بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافذة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز ما حدیثی است از امام هادی، امام دهم علیه السلام که مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار در ضمن کلمات قصار اون بزرگوار نقل میکنه. ظاهرا مضمون این حدیث از ائمه دیگر هم نقل شده، حدیثی معروف بسیار پرمعنا و نشان می‌دهد دیدگاه اسلام در مسائل اجتماعی و مسائل فردی چیه. امام هادی علیه السلام فرمود لیست العباده کثرت الصیام و الصلات، عبادت به زیادی نماز و روزه نیست. و انما العباده کثرت التفکر فی امر الله و انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. عبادت به این نیست که همه روز روزه بگیرید، همه شب قیام کنید، عبادت شبانه. نماز بسیار مهمه در اسلام، عمود الدین. صیام هم جنت من النار، ولی در این حال عبادت تنها به کثرت صلات و صیام نیست. عبادت واقعی کثرت تفکر در امر خداست. این امر الله دو تا معنی ممکنه داشته باشه و ظاهرا دو معنی هم هست. یکی مراد امر تکوینیه، اون ساختمان خلقت جهان هستی، این کواکب و این سیارات و این کهکشان ها و این صحابی ها و این مجموعه های فلکی، و که ما یه ذره ناچیزی هستیم. یعنی اگر عالم رو به یه جنگل بسیار بزرگی که زمین و کره زمین رو گرفته باشد تشبیه کنیم، کره ما یه برگه از یکی از درختان اون جنگله، یه برگ کوچک. وقتی انسان در این عالم بزرگ فکر میکنه و بعد در اسرارش، عالم پرندگان چه عالمی است، گاهی عجایبش رو نشان میدهن در رسانه ها، یک از یک عجیب تره. عالم حشرات چه عالمی است، عالم حیوانات دیگر، عالم گیاهان، درختان، میوه ها، عالم ساختمان بدن انسان. در بدن انسان دستگاهایی است که بعضی ها 4000 عمل انجام میده. ظاهرا کبده 4000 تا کار داری. این چه کامپیوتری درش نصب شده، چه دستگاهی هست درش که ما نمیبینیم و این مأموریت ها رو بر اونها محول کرده و اینها انجام میده. به عالم جنین برمیگردیم، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. به عوالم دیگر نگاه میکنیم، هر طرف نگاه میکنیم آثار عظمت اوست. کثرت التفکر فی امر الله، در این عوامل تکوینیه خداوند اندیش کردن، فکر کردن. این فکر سبب می شود که عشق انسان به خدا بیشتر بشه، ایمانش قوی تر بشه، حضور خدا رو در همه جا ببینه. یواش یواش و ام من شیئن الا یسبحو به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحان، این برش محسوس بشه، حسی بشه. این عبادت واقعی است، این بندگی واقعی است، این امر الله به معنی امر تکوینی. احتمالم داره منظور امر تشنیعی باشه، یعنی این نظام قوانینی که خداوند آفریده، قانون عبادات، قانون معاشرتها، قانون تجارتها، قوانین حکومتی، سیاست، قوانین مالی. انسان وقتی در میان اینها فکر میکنه، این عبادت واقعی است. کثرت تفکر فی امر الله، عوامر تشریعیه و عوامر تکوینیه. اونها رو انسان نگاه میکنه، به علم و قدرت حکمت خدا آشنا میشه. اینا رو انسان نگاه میکنه، به علم و قدرت و حکمت خدا آشنا میشه. خداوندی که اینقدر حکیم است، اینقدر عالم و آگاه است، همه نیازهای همه نیازمندان و در عالم تکوین و تشریع در نظر گرفته و موافقش برای اونها برنامه ریزی کرده است. اینا بسیار مهمه. و اساساً این روایت نشان میده اسلام اساسش تفکره، مغزها رو به کار انداختن، چشم و گوش بسته دنبال اینو نرفتن. الان بدبختی بسیاری از کشورهای اسلامی این است، چشم و گوش بسته دنبال سیاستهای غربی و تمدن مادی 100% غربن. چشم و گوش بسته، عقل رو از کار انداخته، دنبال اونا هستن. و چه آلودگی هایی، چه کثافت کاری هایی، چه زشتی هایی. انتخاباتشون نگاه بکنید بر چه اساس و محور هایی هست، چه قوله هایی به مردم میدن. معذرت میخوام برای اینکه آراء بیشتری از همجنس بازان به دست بیاورن، امتیازهایی به اونها میدن و هکذا. مسلمان باید مستقلن فکر کنه، فکرشو به کار بیاندازه، چشم و گوش بسته دنبال فرهنگ غربی نیفته. فرهنگ 100% مادیه و 100% بیرحم، مادی و بیرحم و بیحساب، ظالم. دنبال اونها نیفته. کثرت تفکر فی امر الله. ایام عاشورا داره نزدیک میشه. من باید این توجه به شما عرض کنم، نیاز به تبلیغ امسال بیش از هر ساله. مفاسد اخلاقی زیاد شده و آثارش میبینید، نمایان کثرت طلاق، قلت ازدواج، زیاد شدن پرونده های اختلافات و جنایی و مالی و امثال اینها. احتیاج است به این که مبلغین خیلی در تبلیغاتشون کوشا باشن، فعال باشن. بی مطالعه هیچ وقت منبر نرید، حتما مطالعه کنید. هر روز بحث تازه ای رو ببینید، روایت تازه ای رو ببینید، مطالب و آیات تازه، مردم از تکرار خسته میشن. نو در قرآن و آیات خیلی هست، از اونا باید استفاده کرد و مخصوصا مراقب باشید مجالس دینی تبدیل به مجالس سیاسی خاص و جناحی و تبلیغات انتخاباتی نشه. مجالس امام حسین مال هم است، مجالس تبلیغات انتخاباتی نیست. بعضی ها ممکنه سوء استفاده بخوان بکنن، مراقب باشید جلو این معنا گرفته بشه. تبلیغات انتخابی هم که میخوان بکنن در خارج از این مجالس، چند نکته را رعایت کنن، به مردم وعده دروغین ندن. ما حالا آرامون به دست بیاریم، سوار بر خر مراد بشیم، ولو یه مشت وعده های دروغی به مردم بدیم، بعدش هم عمل نکنیم. مسلمان اینطوری تفکر نمی کنه، صادقه، صافه، مخلصه، دروغگو نیست. و دیگر از تخریب یکدیگر بپریزن. این فرهنگ غربیه که میان هم دیگر تخریب میکنن. دو نفر کاندیدای ریاست جمهوری هستن، تو منازعه تلویزیونی این به اون میگه دروغگو، اون به اون میگه دروغگو، اجماع مرکب میشه که هر دو دروغگو هستن. وقتی اینا میخوان بر یه ملتی که ادعا میکنی بزرگترین ملت دنیاست میخوان حکومت بکنن. در اسلام این نیست، تخریب نیست، وعده های دروغین نیست. و همچنین از موضوع سومی هم بپرزیزن، از خرج ها و ریخت و پاش ها و نمیدونم اسراف و تبذیر ها برای به دست آوردن آرا. خب میشه فرهنگ غربی، این میشه دموکراسی غربی. دموکراسی غربی باید با اسلامی فرق داشته باشه. اونا با دروغ، وعده های دروغین، با تخریب، با خرج های سرسام‌آور از عده ای میگیرن و بهشون هم قول میدن وقتی مسلط شدیم این امتیاز مردم رو میگیریم به شما میدیم، بده بستونی میکنن. خود ما عاملش هم عامله لا تأکل و بینکم بین بالباطله. این چیزها نباشه، اسلامی باشه، صاف باشه. چیزی دهنسوزی نیست این مقامات که انسان بیاد برش مرتکب این کارها بشه. والاترین مقامهاش مجموعه ای از درد سرها و ناراحتی هاست. چهار نفر خوب بگن، چهار نفر فحش میدن. بنابراین سعی کنیم مجالس عاشورای ما مجالس اسلامی عمومی باشه. اگر هم جدای از اینها خواستن تبلیغات زودرسی یا دیررسی داشته باشن، اینها رو آمیخته با خلاف شهر نکنن، نشان بدن دموکراسی اسلامی نوع دیگری است، مثل دموکراسی غربی نیست. خداوند به عظمت اسلاممون، به عظمت قرآن قسمت میدهم، به عظمت خون شهدای کربلا قسمت میدهم، دست دشمنان اسلام رو از تمام مقدسات اسلامی و تمام آب و خاک اسلام قطع بفرما و بیداری و هوشیاری کامل و تفکر صحیح به همه مسلمانان دنیا مرحمت بفرما. اللهم بحث ما، بله میگن نشر احکام بگید، مسلم بدانید که یکی از بهترین برنامه ها در منبرها بیان احکامی. گاهی حکم یاد نمیگیره، یه وقت میبینید 40 سال نماز شما قضا کنه، و یاد نگرفتن یه حکم. چه مانعی داره در مقدمه منبر دو تا حکم الهی بیان بشه؟ خیلی هم جذابه، خیلی هم جالبه، مردم خیلی هم خوب گوش میدن این کار رو. من خودم یادم از اون دوران هایی که مفصل دارم حمد و سوره های مردم هم سعی کنن. ما گاهی این کار میکردیم، نفرات رو حمد و سوره سعی میکردیم، گاهی هم مجموعه رو. میگفتیم میخوایم یه حمد و سوره صحیح بخوانیم، ثوابش و نثارش ادای کربلا کنیم، همه با ما بخوانند. کلمه به کلمه میخوندیم، مردمم کلمه به کلمه تکرار میکردن. عده‌ای واقعا یاد میگرفتن و همین جذابیت داشت برای مردم که داریم حمد و سوره یادشون میدیم به صورت دست جمعی. بعد این مسائل رو فراموش نفرماییم. و اما بحث ما در مستثنیات موالات در طواف بود. طواف باید پیدرفه باشه با دلائلی که ذکر کردیم، اما استثناءاتی داره، اجازه داده شده است که این موالات رو بعضی جاها به هم بزنن. پنج موردش ذکر کردم، دو مورد دیگر منصوصه، موارد غیر منصوص هم داریم، میخوام امروز جمعش کنم. اما مورد ششمی که منصوصه، اونجایی که عرض لأخیه حاجتون، انسان میبینه برادر مؤمنش احتیاجی پیدا کرده، وسط قد طواف میگه بیا به داد من برس، من کار واجبی دارم. فرمود طواف قد کن و به سراغ اون کار برو، وقتی تمام شد برگرد بقیه طوافتو به جا بیاور. رواجش در باب 42 از ابواب طواف سه تا روایت داره. یه روایتش هیچی دلالت نداره، حالا چرا ایشون ذکر کرده چه عرض کنه، ولی دو تا روایتش دلالت خوبی داره، ظاهراً یک شم حدیث صحیح هست. روایت یک باب 42، روایت صفوان جماله. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یأتی اخاه و هو فی الطواف، مشغول طواف، برادرش میاد سراغش. فقال یخرج معه فی حاجته، میره انجام مشکلشو میده. ثم یرجع، برمیگرده. و یبنی علی طوافه، یعنی دنباله رو ادامه میده. طواف واجبه، مستحبه، ظاهرش که عامه. بعد از نصف، قبل از نصف، ظاهرش که عامه. هم عمومیتی از نظر اشواط و هم از نظر طواف واجب و مستحب. و اما حدیث دوم که گفتم دلالتی نداره، مرسله صدوقه. قال صادق علیه السلام قضا و حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف و طواف حتی عد عشرن. امام صادق علیه السلام فرمود قضا و حاجت المؤمن از 10 تا طواف بالاتره. این نداره طوافشو قطع میکنه، این اطلاقی نداره، داره ثواب قضا حاجت مؤمن. من الان مکه نیستم، حاجت مؤمن رو برآورده میکنم، ثواب 10 تا طواف به من میدم. این چه کار داره به کسی که مشغول طوافه؟ ثوابشو دارن برن میکنن، ثواب نه حکم به هم زدن موالات، ارتباطی نداره. بله، ناظر به این معنانی، ناظر به بیان ثوابه، نه اینکه محلش کجا باشه، طواف باشه، وسط طواف باشه، اصلا تو خانه خود دستی، کاری به طواف نداره، ناظر به معنی نی. حدیث سومم حدیث مرسله سکین ابن عمار که این هم حدیث مفصلی و حضرت فرمود برو دنبال اجابت حاجت برادر مؤمن. سوال کرد حتی اگر طواف فریضه باشه؟ فرمود بله، حتی اگر طواف فریضه باشه، اما قبل از نصف بعد از نصف این چیزها رو نداره. و یکی هم حدیث چهارم هم که از حدیث عبان ابن تقلبه، اونم دلالتش خوبه، تصریح به طواف فریضه هم داره. و من العجب که مرحوم صاحب حدائق، یادتون هست انشاءالله، مرحوم صاحب حدائق به این روایات تمسک جسته، به این که موالات لازم نیست. بله؟ عبان ابن تقلب، حدیث چار این باب، آخرین حدیثه. و عجیب از صاحب حدائق آمده این چار تا حدیث این باب رو، یا سه تا حدیث شده اقل، دلیل بر عدم وجوب موالات مطلقا. کجا این حدیث داره؟ این حدیث مال حاجت مؤمنه، ترخیص موردیه، نه این است که میگه اصلا موالات لازم نیست. تعجب ایشون میگه روایات تصریح دارد بر عدم لزوم موالات. کدام روایات؟ این روایات این باب اسم روایات چه میبره؟ در حالی که اینا مال مورد خاصی است، جز استثناءات. و اما استثناء هفتم، بله، ظاهرش حاجت مؤمن عامه دیگه، عامه. البته به بعضیش پس فرد بیاد اینا منصرفه، در حد معقول، در حد معقول. بله؟ یعنی اینو میگید مقید کنیم به چی؟ قبلی ها رو مقاید کنیم به اینا؟ مثبتین هم، مثبتین تقیید نمی کنن یک دیگر رو. در علم اصول گفته ایم. و اما هفتم لل استراحه، خسته شده میخواد بره یه گوشه از مطاف یا خارج از مطاف بنشینه، نفس تازه کنه، برگرده. اینم روایت داریم تصریح شده، باب 46. ببینید روایت صحیح هم داره، میگن این همه خارج کردیم چی تهش میمونه. جواب این سوال رو خواهم هم امروز انشاءالله داد. سه تا حدیث در باب 46 اولی صحیحه علی ابن رعابه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یعیا، یعیا یعنی چه؟ خسته میشه. یعیا ای به معنی خستگی، ناتوانیه. الرجل یعیا فی التواف علیه ان یستریح، مجازی خود استراحت کنه؟ قال نعم یستریح. ثم یقوم فیبنی علی توافه. بلند میشه ادامه میده، نداره نصف قبل از نصف بعد از نصف عامه. فی فریزتن او غیرها، فریزه باشه یا غیر فریزه. جمله بعدش هم دقت کنید نکته داره. و یفعل ذلک فی سعیه و جمیع مناسکه. در سعی هم خسته شد، خستگی در میکنیم. خب سعی که مستحب نداریم دیگه، سعی همیشه واجبه. عطف سعی که میکنه تقویت میکنه فریضه رو، که فریضه رو هم قطعا در طواف شامل میشود. اون حدیث سوم این باب دیگه، حال بقیه حدیث دوم هیچ دلالتی باز نداره. میخونم براتون، مرسلم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال دع التواف و انت تشتهیه. یعنی چه؟ دع التواف و انت تشتهیه، یعنی خسته شدی رها کن یا نه؟ هی پشت سر هم طواف به جا نیار، یه مقدار به جا بیار طواف مستحب، بازم اشتهای بیشتری داری رها کن، خسته نکن خودتو. این کاری به وسط طواف نداره. طواف رها کن در حالی که هنوز اشتها شد داری، میتونی سه بار دیگر هفت دو طواف به جا بیاری. طواف رو تمام کرده، دوباره میخواد طواف دیگه شروع کنه، حضرت فرمود بسه. مثل غذا خوردن که میگن پیش از آنی که سیر بشید دست از طعام بکشید، این هم همینه، زدگی پیدا میکنه. و جالب این است در روایت سوم این باب سه روایت داره، حضرت میفرماید خود من هم خسته که میشم سفارش میکنم مرفقه ای بیارند و روش استراحت کنم. مرفقه چیه؟ یه دوشک چیه؟ یه کرسی ماننده. خلاصه یه چیزیست که من روش می نشینم، رفع خستگی می کنم و بلند می شم. در اینجا نکته مهمی هست که من باید اینجا اضافه کنم تا این بعد کامل بشه. وان این است، آیا می شود از این هفت مورد القای خصوصیت کرد و یه حکم عامی استفاده کرد؟ ضرورت‌های دیگری هم پیش میاد. من سه نمونه از ضرورت‌هایی که در این زمان پیش میاد اضافه میکنم برای این هفتایی که خوندیم. ضرورت تطهیر و شستشوی مسجد الحرامه. مسجد الحرام خب همینطور که مردم مشغولن میان شستشو میکنن، هم مطاف هم غیر مطاف، و وقتی میخوان شستشو کنن یه تناب درازی هست میکشن از این طرف از اون طرف، جلو همه رو جلوگیری میکنن نیان تا این تکه رو شستشو کنن، بعد تناب میبرن اون طرفتر نیان. ای بسا میاد تو مطاف، مخصوصا موقعی که مطاف تو اون آخر مسجده، خب جلو منو گرفت، طواف من باطل شد. یا بگم اینم یکی از ضرورت هاست، ابقای خصوصیت میشه از اون هفتا. نمیشه دست عرف بدیم بگه آقا خصوص اینا الا ولا بود همین هفت مورد ولا غیر. بله طواف قد نمیشه. چرا؟ گاهی قد میشه دیگه، گاهی قد میشه. خب معلوم میشه یا نبوده یا یادتون نیست، توجه دارید. مورد دیگر این است، گاهی یه حجمه گروهی به مطاف میشه، یه جمعیت تازهی میان تو شلوغ، این نگاه میکنه اگر توافل بخواد ادامه بده در وسط این جمعیت به زحمت میفته، گاهی خطری هم داره. میگه موقتا خودم رو کنار میکشم این موج رد بشه، بعد بقیه رو انجام میدم. آیا عیب داره؟ نه، اینم مثل همون حاجاتیست که گاهی باید دنبالش بره. اینم نوعی ضرورت عرفیه است. هیچ کدام اینا نصف و قبل از نصف نه، اینا که امروز خوندم هیچ کدامش نداشت. مثل این که قبل از نصف و بعد از نصف مال موارد خاصیه، ما نمیتونیم بقیه موارد ما رو حق بکنیم. بعد نوعی عذره. این دو. سوم این است که کاروانش رو گم کرد، زن مرد بی سواد با سواد از دسته جدا شد. میگه ایداد بیداد من اینا رو ول کنم دیگه، بعدم میخوام سعی بدیم و نمیشد، و خودش کنار میکشه. نگاه میکنه به دور طواف دوستانش رو پیدا میکنه، بعد میره قاطیه و اونها میشه برای پیدا کردن گمشدگان، از قافلش ملحق میشه. اینم سه مورد. منحصر به اینها نیست. و اما این قلتی که بعضی آقایون گفتن آقا این همه استثناء میزنه دیگه چی برش باقی میمونه؟ جواب معلومه. اگر روزی 10,000 تا طواف به جا بیارن، چند تاش به این مشکلات برمیخوره؟ 50 تاش، 100 تاش. از 10,000 تا 9,000 تاش که مشکل پیدا نمیکنه. عدد رو ما زیاد شمردیم، مصداق زیاد نیست. عدد شد 9 تا، 10 تا، 7 تا، بعد شد 10 تا. عدد زیاده. و الا روزی 10,000 تا طواف اطراف خانه خدا انجام بدن، چند تا از اون 10,000 تا با این مشکلات برخورد میکنه؟ چند تا؟ محدود دیگه. نگید این کثرت تخصیصات میشود و مستهجن است. من تکرار کنم، آیون روز شنبه اونهایی که برنده جوائز شدن، چه برندگان عمره مفرده چه سکه های ناب، انشاءالله همشون ساعت 4 مراجعه میکنن. ایام ماه محرم هم مخصوصا در دعاهاتون این بنده حقیق هم فراموش نکنید. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله.